سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 5 به وقت افغانستان شد. در این برنامه
شبی که گذشت برای تمام مردم افغانستان به مانند یک کابوس بود.
یک چیز هم نخوردیم، خواب هم نمیبره، فقط همی که گریان که ایران هستم بالاخره چی خوش آه.
پس از 20 سال اولین شب باشندگان کابل، پایتخت افغانستان، تحت سلطه طالبان. گروه طالبان میگوید که یک هیئت به هدف تصمیم گیری درباره چگونگی نظام آینده افغانستان از کابل به دوحه می رود.
ما می خواهیم برای اینکه یک تفاهم باشد و به گونه مسالمت آمیز به آینده یک ترتیب آماده شود، هر کس که می آید با آنان بنشینیم.
و جهان چی می خواهد؟
در یک اعلامیه مشترک 50 کشور از تمام اطراف دخیل در افغانستان خواسته شده که باید در قسمت خروج مسئول اتباع خارجی از افغانستان و آن در افغانهایی که میخواین کشور را ترک کنند اینا اقدام کنند.
تا لحظات دیگر برمی گردم. حالا همکارم با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. اداره هوایی ملکی می گوید فضای افغانستان به پروازهای نظامی اختصاص یافته و از شرکت‌های هوایی ملکی خواسته تا مسیرشان را تغییر دهند. قرار است گفتگوها میان سفیر روسیه و نمایندگان طالبان فردا در کابل درباره امنیت سفارت آن کشور برگزار گردد. افسر نظامی امریکا زندانی در روسیه از محکمه مسکو می خواهد که باقی مدت حبسش را در کشورش سپری کند. تفصیل اخبار. اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید فضای این کشور برای پروازهای نظامی اختصاص یافته. این اداره در اعلامیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده با شرکت‌های هوایی ملکی مشوره می‌دهد که مسیر پروازهایشان را از فضای افغانستان تغییر دهند. اداره هوایی ملکی افغانستان همچنان خبر داد که هر پرواز ترانزیت از فضای کابل به گفته این اداره غیر قابل کنترل است. اداره نظارت از پروازها در وبسایت خود به نام فلایت رادار 24 نوشته که پس از نشر این اعلام، ایر اندیا پروازش از شیکاگو به دهلی و شرکت هوایی تیرا اویا پروازش از باکو به دهلی از فضای افغانستان را تغییر داده است. اما در این ممنوعیت بر حریم فضایی افغانستان پروازهای طیاره‌های نظامی آمریکا شامل نیست. پروازها در میدان هوایی کابل از دیروز به این سو متوقف است. یک مقام ارشد روسی میگوید دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه برای افغانستان فردا سه‌شنبه با نمایندگان طالبان درباره امنیت اتباعی روسی و پرسنل سفارت این کشور در کابل ملاقات میکند. زمیر کابلوف نماینده ولادیمیر پوتین برای افغانستان امروز به رادیو ایخو مسکو گفته که ژیرنوف با نمایندگان طالبان در کابل بر سر چگونگی فراهم آوری امنیت سفارت این کشور در پایتخت کابل گفتگو خواهد کرد، در حالی که مسکو در ابتدا گفته بود که پرسنل خود را تغییر نمی دهد. کابلوف گفت که به برخی از کارکنان سفارت یا مرخصی داده می شود یا تعداد تخلیه می شوند. در حال حاضر طالبان از سفارت روسیه در افغانستان محافظت می کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان می گوید خروج نظامی امریکا از افغانستان باید با فرصت برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل شود. این سخن او در حال بیان می شود که با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شمار قربانیان جنگ و آوارگان در آن کشور به شدت افزایش یافته تعداد هم در حال فرار به دیگر کشورها هستند. رسانه های ایرانی گفتند که آقای رئیسی در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران گفته که ایران برای برقراری ثبات در افغانستان تلاش خواهد کرد و همه گروه ها را دعوت به دستیابی برای توافق ملی می کند. پیشتر از این نمایندگان از طالبان و دولت افغانستان در اجلاس دو روزه به میزبانی جواد ظریف در تهران دیدار کرده بودند تا پیرامون سازگار گذار از جنگ و صلح دائمی گفتگو کنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نظر است که پاول والن افسر نظامی پیشین امریکا از محکمه شهر مسکو بخواهد که باقی میاد عبسش را در ایالات متحده سپری کند. او در روسیه به اتهام جاسوسی محاکمه شده است. اولگا کارلووا وکیل مدافع والن 51 ساله امروز دوشنبه گفت که درخواست موکلش در ارتباط به فرستادن او به امریکا آماده است. او افزود که این درخواست تا روز جمعه به محکمه ارائه می شود. مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در روسیه برای 4 روز متواتر از 800 نفر افزایش یافته. این در حالی است که اکثر کشورها از تلاش‌هایشان برای جلوگیری از شیوع نو دلتای ویروس کرونا گزارش می‌دهند. مقام‌ها در روسیه گزارش دادند که دیروز یکشنبه در 24 ساعت گذشته 816 نفر در نتیجه مبتلا به ویروس کرونا جان باختند. روسیه از ماه گذشته به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا روبرو بوده است. و مقام های آیتی دیروز از افزایش تلفات زلزله یک روز پیش به 1300 تن گزارش می دهند. تکان های زلزله روز شنبه در این کشور جزایر کارابین با مقیاس 7.2 درجه ریشتر ثبت شده است. این در حالی است که تیم های کمک رسانی و جستجو و همچنان عمله نجات از کشورهای همسایه برای کمک با گیرمانده های حادثه با آیتی شتافتند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. گروه طالبان میگوید که یک هیئت به هدف تصمیم گیری در باره چگونگی نظام آینده افغانستان از کابل به دوحه می رود. دفتر سیاسی این گروه در قطر میگوید که تا هنوز روشن نیست این هیئت چه زمان به دوحه می رود، اما آنان منتظر هیئت هستند. محمد اشرف غنی دیروز افغانستان را ترک کرد و طالبان هم وارد ارگ ریاست جمهوری این کشور در کابل شدند. بیشتر از همکارم بشنوید.
طالبان میگویند که شماره از سیاستمداران افغان درباره نظام آینده افغانستان گفتگو می کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر برای رادیو آزادی گفت که این هیئت به زودی به دوحه می رود و آنها آماده گفتگو درباره آینده افغانستان هستند.
ما می خواهیم برای اینکه یک تفاهم باشد و به گونه مسالمت آمیز به آینده یک ترتیب آماده شود، هر کس که می آید با آنان بنشینیم. فعلا وضعیت به گونه عادی نیست. وقت تنگ شده، ببینیم که چی می شود. پس از آن می توانم بگویم با چی موافقه شد، با چی نمی شود و چی گونه باید ترتیب آینده برابر شود.
طالبان در حال علاقمند بحث و در انتظار مذاکره با سیاستمداران افغان در مورد نظام آینده افغانستان هستند که امیرخان متقی رئیس کمیسیون ارشاد و دعوت دیروز گفت که انتقال قدرت واضح است و نظام آینده متعلق به کسانی است که اکنون در وطن حاکم است. اما پس از اظهارات وی، سهیل شاهین یکی دیگر از اعضای این گروه در قطر به اسوسییتد پرس گفت که مذاکرات برای تشکیل حکومت اسلامی همشمول جریان دارد. او افزود که به فکر انحصار قدرت نیست و در حال مذاکره با همه جناح‌های افغان برای تشکیل یک حکومت اسلامی همشمول است. اما تا کنون فقط حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این مذاکرات را تایید کرده است. او دیشب به بی بی سی گفت که به دوحه می رود تا درباره آینده نظام با طالبان گفتگو کند. آقای کرزی افزود که زلمی خلیلزاد با او تماس گرفته و از وی خواسته است تا برای گفتگو با طالبان به قطر سفر کند وی زمان سفر را اعلام نکرد، اما تاکید کرد که با رهبران طالبان درباره تامین صلح و امنیت در ارتباط است. بحث میان سیاستمداران افغان و طالبان در مورد نحو تشکیل حکومت بعدی در حال صورت می‌گیرد که گروهی از سیاستمداران دیگر در پاکستان هستند. محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، عبداللطیف پدرام، خالد نور و برخی دیگر از اعضای هیئت هستند. آنها امروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار کردند. آقای قریشی در صفحه فیسبوکش نوشته که با سیاستمداران افغان در مورد جمهوریت، صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کرده است. این در حال است که حامد کرزی و عبدالله دیروز اعلام کردند که یک شورای هماهنگی به شمول گلبدین حکمتیار برای جلوگیری از حرج و مرج، مسائل مربوط به صلح و مدیریت انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز ایجاد کردند. در همین حال سازمان ملل متحد روز دوشنبه یک نشست اضطراری درباره افغانستان تشکیل داد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل نیز از طالبان خواسته است که صبر کار گیرند، حقوق بشر را رعایت کنند و برای تحویل کمک های بشر دوستانه زمینه فراهم کنند.
پس از گذشته حدود 20 سال از سرنگونی رژیم طالبان و بد دنبال آن حضور جامعه بین المللی در افغانستان، باشندگان کابل پایتخت این کشور نخستین شب را زیر سلطه طالبان سپری کردند. بیایید از سه باشنده کابل که خواستن نامهایشان افشا نشود بشنویم که دیشب چیگونه سپری شد و چه احساس دارند.
ما دیروز دفتر بودم که خبر شدم که میان دیگه دفتر اونی خلاصه ما را میخواست که بکشم از اونجا در موتر میشاننی خود که کمپیوتر را خاموش کردم، فکر کردم خدافزی کردم که تکل کاراوی نایم. از اون دیروز که آمدیم از یک اتاق دیگه خود قفل کردم، یک چیزم نخوردیم، خوابم نمیبره، فقط همی که گریان که ایران هستم بالاخره چی خوش شد. من خود مثل زندانی میال هستم، از سیر هستم، حتی بیرون برامده نتان، اما دیروز هم که کل چیز خدافزی کن ختم شد دیگه زندگی.
بدون شک وضعیت بحرانی هست. از روز گذشته به این سو به خصوص شبی که گذشت برای تمام مردم افغانستان یعنی به مانند یک کابوس بود، به خصوص برای جوانا در افغانستان که اینا به یک بار احساس کردن که دستاوردهایشان را از دست دادن، به خصوص برای زنا این مسئله بسیار مهم بود و فکر کردن یک شب تمام چیز را، تمام دستاوردهایشان، تمام تحصیلاتشان و تلاشهایشان و آرزوهایشان به خاک یکسان کردن و یا به نوحی خاموش شد تمام مسائل. به این دلیل ما به عنوان یکی از جوانای افغانستان و یکی از کسایی که به عنوان حالا بگیم فعال حقوق زن، دستاوردهایی که داشتیم به عنوان زن افغانستانی، اینا بر ما ارزشمند بودن و به یک بارگی دیروز احساس کردم تمام اینا از بین رفته. دیشب بر علاوه از این که آمدن حکومت اینا و حاکم شدن گروه طالبان بر افغانستان یک مسئله، یک خبر بسیار وحشتناک بود و اوضاع امنیتی منطقه که ما زندگی میکنیم زیاد خوب نبود. مثلا فیر بود از طرف افرادی که مربوط طالب نمیشدن اما مربوط افراد منطقه هستن، اینا خیزش هایی داشتن، فیر هایی داشتن، چرو چپاول هایی داشتن که به نوحی بر ما تعدید ایجاد کرد و این تعدید ها هنوز هم ادامه داره و معلوم نیست که حکومتی که آمده طالب هست یا خیر، و معلوم نیست که وقتی شما در کوچه میبراین، در بیرون میبراین، در خیابان میبراین چه کسی طالب هست چه کسی نیست. و می دلیل ما از روز گذشته تا هنوز هیچ کدام ما از خانه بیرون نشدیم و ای بر ما یک مسئله بسیار سخت است که چون این مسئله رو ما باور بکنیم.
خب طبعا بعد از تقریبا 21 یا 20 سال طالبا که اصلا مردم انتظار نداشتن که روز طالبا حاکم یک کشور بزرگ به مثل افغانستان شود غیر قابل قبول است. و من میدونم که افغان ها خیلی احساس بدی دارن، به خصوص زنهای افغان که خودم شخصا خیلی حالت روحی خوبی ندارم و شب اصلا صبح نمیشد. ما میفهمیم هی بالای همگی تاثیر بد گذاشته. حتی شما از وضعیت میدان هوایی میتونین ایره دریافت کنین که مردم چقدر وحشت زده شده است. نمیدانیم ما به کجا روان هستیم و چرا همراه مایی توشد.
گروه طالبان گفته که مطابق قانون شریعت به زنان و دختران حقوق قائل است. سهیل شاهین یک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که زنان و دختران در افغانستان می توانند کار و تحصیل کنند و جای برای نگرانی وجود ندارد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. برنامه‌های حقوق کودکان و ورزش هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. 24 اسد سال 1400، روزی که فصل جدید از تاریخ افغانستان رقم خورد. طالبان پس از به کنترل درآوردن 32 ولایت وارد کابل شدند. محمد اشرف غنی دیروز کابل را ترک کرد و بعد دنبال آن طالبان وارد شهر کابل شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی تحریک طالبان با شمار دیگر از مقام های ارشد طالبان ویدیوی ورود جنگجویانشان را به ارگ ریاست جمهوری تماشا می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر دیروز کابل پایتخت را ترک کرد و به دنبال آن جنگجویان گروه طالبان خودشان را به شهر کابل رساندند. سخنگوی گروه طالبان جلوگیری از چور و چپاول اموال کابل نشینان به دلیل ایجاد خلاء قدرت را دلیل پیشروی این گروه می‌داند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک پیام ویدیویی خبر از ترک محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین این کشور داد. او از این کار آقای غنی ابراز تأسف کرد.
روزهای سختی هم بالای شما گذشت و بالای همه مردم افغانستان در هفته‌های گذشته. در شرایط فعلی فقط چیزی که از شما می‌خوایم همین است که انشالله خدا توفیقتان بده که آرامش خدا حفظ کنین. از نیروهای حرکت طالبان می‌خوایم که بدون وارد شدن به شهر مجال بدن به صحبت‌ها که دوام وضعیت یا خدا نخواسته برهم خوردن وضعیت امنیتی باعث تلفات مردم، باعث خساره به مردم نشه. و ای که رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی رقابت قرار داد، خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم خسارات خود خواهد کرد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با بی بی سی فارسی از خروج اشرف غنی از افغانستان ابراز تأسف کرد. او در یک پیام ویدیویی با سه فرزندش به مردم افغانستان اطمینان داد که در افغانستان میماند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در صفحه فیسبوکش از ایجاد شورای هماهنگی سران کشور با حضور حامد کرزی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و خودش به منظور جلوگیری از هرج و مرج و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت خبر داد. این شورا از گروه طالبان خواست که جنگجویانشان را وارد شهر کابل کنند تا امنیت تامین شود. تسلط طالبان بر افغانستان واکنش‌های گسترده در سطح بین‌المللی نیز داشته است. نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی در بیانیه مشترکی درباره تحولات افغانستان گفتند: مردم افغانستان سزاوار زندگی در امنیت و عزت هستند. ما در جامعه بین‌المللی آماده کمک به آنها هستیم. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا با تایید کنترل یافتن طالبان بر افغانستان به اسکای نیوز گفت بریتانیا و نیروهای ناتو برای مقابله با جنگجویان طالبان به این کشور باز نخواهند گشت. او افزود هنوز زمان مناسبی برای تصمیم گیری درباره به رسمی شناختن طالبان به عنوان دولت افغانستان نیست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در صفحه رسمی توییتر خود نوشته درگیری‌ها در افغانستان باعث شده صدها هزار تن در میان گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر فرار کنند. او تاکید کرده که همه سوءاستفاده‌ها باید متوقف شده، حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و حقوق بشر به ویژه دستاوردهای زنان و دختران باید حفظ شود. شمار زیادی از شهروندان افغانستان از ترس وخیم شدن وضعیت امنیتی به میدان هوایی کابل هجوم آوردند. این صدای شلیک گلوله برای متفرق کردن شهروندان افغان در میدان هوایی کابل است. شمار زیادی از آنان حتی پاسپورت، ویزا و تکت برای ترک افغانستان نداشتند. در یک ویدیو دیگر دیده می شود که سربازان آمریکایی امنیت میدان هوایی کابل را به دست گرفتند. وزارت خارجه و دفاع آمریکا در بیانیه مشترک اعلام کردند که حدود 6000 سرباز در 48 ساعت آینده در کابل حضور خواهند داشت و کنترل ترافیک هوایی را بر عهده خواهند گرفت. از سوی دیگر آنتونیو بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در توییتر خود نوشته که این کشور در کنار جامعه بین‌المللی از افغان‌ها و شهروندان بین‌المللی که مایل به خروج هستند حمایت می‌کند. او نوشته آنان باید اجازه این کار را داشته باشند. جاده‌ها، میدان‌های هوایی و گذرگاه‌های مرزی باید باز بمانند و آرامش باید حفظ شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ده ها کشور جهان به شمول ایالات متحده خواستند که در خروج مسئول شهروندان خارجی از افغانستان و نیز افغانانی که میخواهند از افغانستان بیرون شوند اقدام شود. ستار فروغ از قادر حبیب رئیس رادیو آزادی که حالا در واشنگتن است پرسیده که جزئیات بیشتر چیست؟
در تازه ترین اعلامیه که از طرف وزارت خارجه امریکا نشر شده، همین لحظه که من میبینم گفته شده که تمام پرسنل سفارت ایالات متحده امریکا در کابل تخلیه شدن و در میدان هوایی بین المللی آمریکا هستن. ایره تایید کردن. همزمان به این یک اعلامیه مشترک 50 کشور که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نشر شده، در او از تمام اطراف دخیل در افغانستان خواسته شده که باید در قسمت خروج مسئول ادبای خارجی از افغانستان و آن در افغانهایی که میخواین کشور ترک کنن باید اینا اقدام کنن و گفته شده کسانی که در قدرت را در دست دارن فعلا با اونا همچنان مسئولیت را به دوش دارند و حسابی قرار می گیرند در قسمت حفظ جان و ملکیت های مردم و همچنان اعاده امنیت و نظم عامه در افغانستان و بخصوص در کابل. همزمان با این گزارش شده که ایالات متحده 1000 سرباز دیگر را هم به افغانستان می فرسته که به این شکل تقریبا تصمیم حال ایست که 6000 سرباز امریکایی به افغانستان فرستاده شود که مسئولیت عمده اینا از امنیت میدان هوایی کابل خواهد بود و فعلا 3000 از این سرباز به افغانستان رسیدن و وزارت خارجه و وزارت دفاع ایالات متحده در یک اعلامیه مشترک گفتند که کنترل ترافیک هوایی افغانستان را نیروهای امریکایی باوده می گیرند که این بخصوص در قسمت خروج ادبای خارجی و بخصوص امریکایی ها و آن در افغانهایی که ویزه سایبی دارند یا مستحق ویزه شناخته شدن در قسمت تخلیه از او تعداد از نیروها کمک خواهند کرد.
درباره تحولات تازه افغانستان اعضای کنگره امریکا چی گفتند؟
اعضای کنگره آمریکا و بحثایی که در رسانه‌های آمریکا در مجموع وجود داره در واشنگتن شنیده میشه دیدگاه‌های متفاوت در مورد تحولات اخیر در افغانستان و بخصوص گرفتن کنترل کابل توسط طالبان و حضور از اونها در ریاست جمهوری دیده میشه. دو دیدگاه وجود داره، یکی که اینا اداره بایدن را ملامت میکنن به این که یک محاسبه درست و جنبندی درست از وضعیت نشده و وضعیت به شکل بگونه هرج و مرج در آمده و خلای قدرت در کابل به میان آمده، خصوصا پس از اینکه اشرف غنی کابل را ترک گفت و رفت. اما تعداد دیگری هم هستند که میگن که خب ما بالاخره باید افغانستان را ترک میکردیم و این روز زود یا دیر میامد. مثلا عضو مجلس نمایندگان جمهوری خواه دان کرنشا که خودش در افغانستان هم در گذشته جنگیده روز یکشنبه گفت که قربانی های سربازان آمریکایی در افغانستان هدر نرفته و این باعث آن شده تا ای که از عملات تروریستی بر ایالات متحده ای امریکا جلوگیری شود. همچنان انتونی بلینکن روز پیش در یک مصاحبه از تصمیم جو بایدن رئیس جمهور امریکا برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گفت که امریکا توانسته تا 20 سال گذشته به اهدافی که منجر به حضور نظامی در آن کشور شده بود برسه و گفته که امریکا بیشتر از آن چه در زمان عملات تروریستی 11 سپتامبر توان داشت میتونه از خود در برابر عملات تروریستی از این منطقه جهان دفاع کنه. اما آقای مایک پامپیو وزیر سابق خارجه امریکا که شاید هم اولین وطنها وزیر خارجه امریکا بود که با مقامات طالبان دیدار کرده بود در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز خارج کردن نیروهای آمریکایی در ماه اخیر و که همزمان با پیشروی و پیروزی های طالبان بود شکست به دولت بایدن خواند. آقای پامپیو گفت که در زمان اداره دونالد ترامپ اداره اونها در حال کاهش حضور نظامی های آمریکایی بود، شاهد حملات و پیشروی طالبان نبودند.
افغانهای مقیم امریکا به تحولات اخیر در افغانستان چگونه می نگرند و نگرانی عمده آنها چیست؟
برای در اینجا با یک تعداد از افغانهایی که من شخصا دیدار داشتم، یک تعدادشان خب اکثرشان اقارب و خویشاوندانشان در افغانستان و بخصوص در کابل هستند و اونا هم از خلای قدرت و خلای به میان آمده پس از ترک گفتن کابل توسط اشرف غنی نگران هستند و در مورد دوستان و خویشان اقارب و عزیزانشان که اونا با چی سرنوشت روبرو خواهد شدن در همچه خلای امنیتی ابراز نگرانی میکنن. همچنان نگرانی دیگر در مورد دستاوردهای 20 سال گذشته در میان افغان‌ها وجود دارد که روی این تاکید میکنند و نگران هستند که مبادا دیگر با اون دستاوردهای گذشته در عرصه‌های مختلف خصوصا عرصه‌های حقوق بشری، حقوق زنان و اینا آزادی بیان وقتی گذاشته نخواهد شد و روی این تاکید میکنند که باید این دستاوردها حفظ شود. برخی از افغان‌ها در مقابل قصر سفید که گردمایی اعتراض آمیز داشتند و در این گردمایی روی حفظ این دستاوردها تاکید میکردند و در برابر تصرف کابل توسط طالبان اعتراض داشتند.
قادر حبیب رئیس رادیو آزادی بود که از واشنگتن صحبت میکرد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا از جامعه جهانی خواسته که تلاش کند افغانستان بار دیگر به بستر رشد تروریسم مبدل نشود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که هیچ کشور نباید طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت بشناسد و همچنین افزوده که این واضح است که طالبان به زودی یک دولت جدید را در افغانستان ایجاد خواهد کرد. جانسون روز گذشته در یک پیام ویدیویی از لندن گفت:
ما نمی خواهیم که کسی طالبان را به گونه دو جانبه به رسمیت بشناسد. ما می خواهیم تا جایی که امکان دارد در بین همه همفکران خود یک موقف واحد در این زمینه داشته باشیم، به طوری که هر آن کار را انجام دهیم تا مانی شود و نگذارد که افغانستان یک بار دیگر به بستر رشد تروریستان مبدل گردد.
صدر اعظم بریتانیا همچنین پارلمان کشورش را روز گذشته از تعطیلات تابستانی فرا خواند تا هرچه زودتر در مورد وضعیت افغانستان بحث کند و همچنان خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان شد. بریتانیا حدود 6000 سربازش را به خاطر همکاری در زمینه تخلیه 3000 شهروندش از افغانستان گماشته و به گفته بوریس جانسون صدر اعظم این کشور بخش اعظم از کارمندان سفارت این کشور که در کابل باقی ماندند به کشورشان برخواهند گشت. از سوی دیگر ناتو که تابستان امسال عملیات نظامی خود در افغانستان را به پایان رساند و بیشتر نیروهای خود را پس از 2 دهه از این کشور بیرون کرد، گفته که حضور دیپلماتیک خود در کابل را حفظ کرده و در فعال نگهداری میدان هوایی کابل هم همکاری می کند. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو شام دیروز در توییترش نوشت که در مورد وضعیت افغانستان با بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و وزرای خارجه کانادا، دنمارک و آلند گفتگو کرده و همچنین تاکید کرده که ناتو در بازنگه داشتن میدان هوایی کابل کمک کرده و روند تخلیه شهروندان خارجی را تسهیل می بخشد. از سوی دیگر استونیا و ناروی هم دیروز از شورای امنیت سازمان ملل تقاضا کردند که هرچی زودتر در مورد افغانستان نشست را برگزار کند. در این حال روسیه گفته که در حال برنامه ریزی برای تشکیل یک جلسه اضطراری در مورد افغانستان است. این همه در حال است که تلویزیون الجزیره با پخش تصاویر زنده از ارگ ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دیشب ورود اعضای طالبان به ارگ و در دست گرفتن کنترل را به نمایش گذاشت.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا بیایید فشرده خبرهای مهم را بشنویم.
اداره هوایی ملکی افغانستان میگوید فضای این کشور برای پروازهای نظامی اختصاص یافته است. این اداره در اعلامیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده با شرکت‌های هوایی ملکی مشوره می‌دهد که مسیر پروازهایشان را از فضای افغانستان تغییر دهند. یک مقام ارشد روسی میگوید دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه برای افغانستان فردا سه‌شنبه با نمایندگان طالبان درباره امنیت اتباعی روسی و پرسنل سفارت این کشور در کابل ملاقات می‌کند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان می‌گوید خروج نظامی آمریکا از افغانستان باید به فرصت برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار در این کشور تبدیل شود. این سخن او در حال بیان می‌شود که با اخراج نیروهای آمریکایی از افغانستان شمار قربانیان جنگ و آوارگان در این کشور به شدت افزایش یافته است. در نظر است که پاول والن افسر نظامی پیشین آمریکا از محکمه شهر مسکو بخواهد که باقی میاد عبسش را در ایالات متحده سپری کند. او در روسیه به اتهام جاسوسی محاکمه شده است. مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در روسیه برای 4 روز متواتر از 800 نفر افزایش یافته. این در حال است که اکثر کشورها از تلاش‌هایشان برای جلوگیری از شیوع نوع دلتای ویروس کرونا گزارش می‌دهند و مقام‌ها در آیتی دیروز از افزایش تلفات زلزله یک روز پیش به 1300 تن گزارش می‌دهد.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 استید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در روسیه برای 4 روز پای هم از مرز 800 تن گذشت. این در حال است که اکثر کشورها از تلاش‌ها برای جلوگیری از شیوع نوع دلتای ویروس خبر دادند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
مقام‌ها در روسیه گزارش دادند که دیروز یک شنبه در 24 ساعت گذشته 816 نفر در نتیجه مبتلا به ویروس کرونا جان باختند. رقم بیش از 800 تن قربانی در نتیجه این ویروس در روسیه برای اولین بار در 4 روز پی هم با همان تعداد باقی مانده است. روسیه از ماه گذشته به افزایش مبتلایان با ویروس کرونا روبرو بوده است. مقام ها مدعیان شیوع نو دلتای ویروس کرونا باعث افزایش مبتلایان به این ویروس شده است. مقام ها همچنان تایید می کنند که شمار مبتلایان به این ویروس از اوایل ماه جون از 9000 مورد تا نیمه ماه جولای به 25000 روزانه افزایش یافته است. اما گفته می شود موارد نو جدید این ویروس روزانه در این هفته به 21000 مورد می رسد. هیئت دولتی مبارزه با ویروس کرونا روسیه گزارش داده تایید کرد که بیش از 6.5 میلیون نفر در روسیه به این ویروس مبتلا بوده و در نتیجه بیماری ناشی از آن اضافه از 170,000 نفر جان باختند. اما متخصصان درباره این ارقام ابراز شک و تردید کردند. اداره احصائیه روسیه یا روس استیت ارقام متفاوت از هیئت موظف مبارزه با کرونا ارائه می کند. این اداره می گوید بین ماه اپریل سال 2020 میلادی تا ماه جون امسال 315,000 نفر به خاطر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مقام ها تلاش می کنند تا واکسیناسیون را در روسیه افزایش دهند. روسیه در میان کشورهای غربی کمترین افراد را دارند که واکسین شدند. روسیه 4 واکسین به شمول اسپوتنیک وی را به مردمش تسویب کرده است.
تشکر از همراهی شما. ما 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا دو برنامه داریم. ابتدا حقوق کودکان و بعد دنبال آن ورزش را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز برنامه حقوق طفل سلام. در این برنامه روی مهم بودن نام در زندگی بحث می کنیم. انتخاب نام برای فرزندان یکی از مسئولیت های مهم برای والدین است. برای فرزندان ما چی نوع یک نام را انتخاب کنیم؟ نام چی نقش در زندگی اجتماعی و روانی افراد دارد؟ در آغاز این برنامه گزارش را پیرامون موضوع تقدیم می کنیم و بعد از آن این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث می گیریم که در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس امرایی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. انتخاب نام خوب و نام با معنا یکی از مسائل مهم در زندگی و آینده کودکان است. با گذاشتن نام نیک بالای فرزندان، والدین می توانند آینده فرزندانشان در اجتماع را تضمین کنند و فرزندانشان را در اجتماع من حیث یک انسان با شخصیت به معرفی بگیرند. انتخاب نام مناسب تأثیر بسزایی در شکل گیری شخصیت افراد دارد. دکتر لیلما ساویز عمر که مادر چند فرزند است می گوید که برای فرزندانش اسمهای خوب و مناسب را گذاشته است.
ما 3 فرزند دارم. امین نامایشان هم که انتخاب کردیم فقط نظر خودم شوهرم بوده. ما در یک فامیل روشن فکر به دنیا آمدیم و در فامیل روشن فکر ما عروسی کردیم. یعنی تقریبا 28 سال پیش بچه ما فعلا پای به 28 مانده و در اون زمان به ما صلاحیت دادن. ما نظر خسار خوشو هم اگیره گرفتیم و نظر اول به خود ما داد که نام شما خودتان میتونین که انتخاب کنین. نام بچه کلان ما که دکتر از الهام عمر است، نام بچه دوم حرمت عمر است و نام بچه سوم نصرت عمر است و نامش را به اساس یک نام را انتخاب کردیم که یعنی نظر همه گیده او بود ولی از نام خود زیاد خوش هستن.
محمد آسم متعلم صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل به این باور است که والدین باید برای فرزندانشان یک نام نیک و خوب و با معنا را انتخاب کنند. وی میگوید که بعضی از دوستان و همصنفی هایش نام او را که هم نام یکی از بازیگران سریال ها بوده است مورد تمسخر قرار میدادند.
باید یک نام انتخاب کنند که اسلامی باشد، داخل چوکات باشند، مثلا یک نام باشد که هم رنگ جامعه باشد، در مو جامعه بشد ختم اونا. نام خودم عاصم است. زمانی که یک دو سال پیش یک سریال بود به نام گلسیا تلویزیون طولو نشر میشد، بازم همو یک بچه معیوب بود، عاصم نام داشت. زمانی که من صنف رفتم مکتب میرفتم، باز بچه ها خنده میکردن، میگفت عاصم معیوب در سریال کار کردی. بازم حرکت های معیوبی را میکردن، دست خدا و همو حرکت ها را میکردن. به اونا پیام مییست که باید خنده نکنن، چون انتخاب نام، انتخاب صورت، انتخاب شکل، انتخاب زبان، اینا به دست خود آدم نیست. انتخاب نام به دست خانواده است که باید یک نام صحیح اسلامی همرنگ جامعه را انتخاب کنه. ولی اگر انتخاب نکنند باز اون مشکل خود شخص نمی باشه، باید خنده نکنند.
محمد الله سعیدزاده یکی از آگاهان مسائل اسلامی از دید دین اسلام این موضوع را توضیح نموده بر رادیو آزادی گفت:
پدر و مادر 100% مکلف است که در نامگذاری اولاد خود جدا توجه کنه، مطابق شریعت اسلام، مطابق خواست جامعه اسلامی باید یک نام را سر اولاد خود باند، تا ای که در آینده باعث سعادت، سربلندی، پیشرفت و خود را بلند احساس کردن در جامعه شوانه، ای که خدای نخواسته باعث حقارت، باعث پسماندگی، باعث خود را کم احساس کردن در جامعه، باعث ازیان شه. قسم نام های را بگذارن که هم با شریعت مطابقت داشته باشه و هم در جامعه باعث سربلندی اولاد شوه.
با باور دکتر لیلما ساویز عمر، در انتخاب نام نباید در بین فامیل ها کشمکش به میان بیاید و هیچ کس از اعضای فامیل کوشش نکند که نام مورد نظر خود را بالای دیگران بقبولاند.
حالا ما در محیط زندگی میکنیم که زیاد مردم ما تحت تاثیر انحنات و رواجهای گپا هستن. مثلا خسر خانواده یا پدر خانواده خود حقدار مالک از اون جای فکر میکنه که در خانه ما زندگی میکنی باید نام شما بانم در گوشش ما آزان بتم، صلاحیت همه چیز شما داشته باشم. این گپ غلط است. اصلا نام را سر طفلای خود بانند که داینده و از او رنج نبره. مثلا حال کسای است که اتا نام خود تغییر دادن و پدر کلان نامش مانده یا مادر کلان به دل خود، وقتی که بچه کلان میشه در مکتب مثلا نور میگن که این نام خراب سر تو مانده و این نام چرا ماندی، او مجبور میشه که هر روز رنج ببره. من نظر میتم که امی والدین باید با تفاهم هم یک نام را سر اولاد خود بانند که او نام شایستش باشه و از سبا از او نام یعنی او رنج نبره و نامش نماینگر شخصیتشان باشن. نامایی را که مثلا معنا نداره او نام را نمانن.
نام ها باساب دهنده فرهنگ های گوناگونن که از تبعیض و تحقیر تا عشق و زیبایی را در خود جای دادن. انتخاب نام مناسب برای فرزندان از سوی والدین اولین قدم اظهار محبت آنها و فرزندانشان تلقی می شود. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بعد روانشناسی با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان، به بحث می‌گیریم.
از لحاظ روانی نام چقدر تاثیرگذار است سر زندگی فرد؟
چندین مورد با نام رابطه داره. اولین موردی که با نام رابطه داره ذهن است. یعنی کودک هر قدر که نامش زیبا باشه، هر قدر که نامش تحریک کننده و ترغیب کننده باشه، به اندازه به نفع کودک است. مثلا اگر شما نام بچه خود را زکی بمانین، واضح و آشکار است که بچه تان زکی میشه، یعنی ذهنش باز میشه، خوب میشه. یک، یعنی بین نام و ذهن کودک رابطه است، یا در کل بین نام و ذهن. هر قدر که نام مقبول باشه، زیبا باشه، با مفهوم باشه، عمیق باشه، ژرف باشه، گرنگ باشه و بار خوب داشته باشه. بار، هر لفظ ادبی بار داره. مثلا شما برای کسی میگین که کثیف، شما برای کسی میگین که عالی جناب، هر دو حس میتبرش برای فرد. شما اما آدم کثیف
از لحاظ روانی
بدون شک، یعنی شما اینجا میبینین که جمله یا نام بار داره، هر نام بار انتقال میده، یه بار مثبت هم است منفی هم. دوم از نظر عاطفی است، یعنی هر نام رابطه عمیق بین نام و عواطف فرد است. مثلا اگر یک کسی باشه که نامش مثلا باشه که او جان داشته باشه داخلش، مثلا
فرید جان
یا مثلا شیما جان یا مثلا عایشه جان یا مثلا ای میتونه که امی بعض نام ها طوری است که خود به خود پسوند جان میگیره یا خود به خود پسوند خان میگیره. مثلا امان الله مجبور برش بگوی خان، این تو چیزه ای که پسوندش جان کردش مقبول بخانه. اینجاست که اینمی عواطف لینک پیدا میکنه، یعنی عاطفه پیدا میشه بین نام و فرد و نام و اینا، و از نظر عاطفی سرش تاثیر خوب داره.
در بعض خانواده ها وقتی که طفل به دنیا میآید سر انتخاب نامش بعض وقتا نزاع ها و مشکلات پیش میآید. مثلا پدر کلان یک فکر داره، پدر دیگه فکر داره، مادر دیگه فکر داره، خوشو دیگه فکر داره. برای همچه خانواده ها که برای اطفال خود نام انتخاب کنه کدام شیوار استفاده کنه؟
اولین مورد خویی است که نام گذاشتن حق پدر و مادر است و حق کودک است که پدر و مادر باید اجرا کنه. یک. دو، اگر احیانا بین پدر کلان، مادر کلان، پدر و مادر و بقیه بستگان و آشنایان و دوستان و اطرافیان نظامت، اینجاست که نمیذاره کنن بگیره، هیچ کس مداخله نکنه، حتی پدرم اینه بگذاره به کسی که دهی یوزه کمی میفهمن. مثلا دهی یوزه من تصور میکنم دو فرد بسیار خوب و مفید که میتونه کمک بکنه ما را، یکی کسی است که از تاریخ، ادبیات، فرهنگ و رسوم و عنانات افغانستان برد باشه. این آدم اگر استاد ادبیات باشه، یک شاعر باشه، یک نویسنده باشه، بسیار خوب است نظر به پدر کلان. یک. دومی که اگر روانشناس باشه، اگر با روانشناس صحبت کنیم میتونه بسیار کمک کنه. ما آرزو داریم که این نزاها با مراجعه و ارجاع به یک کس دیگه ختم شود. اما میام سر تاثیرش. ما سر تاثیر ذهنیش گفتیم، تاثیرش عاطفیش هم گفتیم، یک تاثیر کلان تاثیر اجتماعی است. یعنی نام و روابط اجتماعی، نام و ارتباطات اجتماعی کاملا با هم ربط داره. یعنی زمانی که نام شما چنگیز باشه، یک کس دیگه که در تاریخ جنگ کرده، ترور کرده، جنجال برپا انداخته، شما عزیز که شما یک آدم میشین با روحیات چنگیزی، یک قاتل، یک کسی که مثل چنگیز خواد اندیشیدین، اینا است که اینا روابط اجتماعی اینمی افراد با افراد دیگه مختل میشن. یعنی یک تاثیر عجیب را ارتباطی داره، یعنی رابطه نام با مسائل اجتماعی هم فوق العاده جدی و عمیق است. یک مورد دیگه مسائل جسمی است. یعنی زمانی که شما برای کسی مثلا زمره نام میمونین، زمره یا مثلا سرتور، اینا میتونه که چی عواقب موتور، مثلا آدمی که شما نامش از مرای میمانین شاید موتور مثل شیر واریگان حرکت ها و کارهای شیری بکنه. شما مثلا به کس نام میمانین سنگری، مثلا انقلابی، شما عزیز که چی بخواید بکنین با آدم. نامایی است که میتونه از نظر جسمی تاثیر بگذاره سر شما، یعنی شما رو واداره. مثلا کسی که شما نامش هم میمانین، یک ورزشکار نامش هستش میمانین، یک مثلا علی کلی در قریم های کسی بود از ریشخندی برش انجینر میگفت، از ریشخندی و پسخند و مسخرگی، و واقعا انجینر شد بالاخره.
در قسمت ترویج فرهنگ مملکت، در قسمت دانشمندایی که ما در گذشته داشتیم، در این قسمت چقدر نقش داره؟
ما آرزو داریم که ما پناه ببریم و یک نگاه بکنیم به فرهنگ خود و به عنانات خود و از عنانات و فرهنگ و متون خود خود ما بریم و ناما را برگزیدیم و این ناما را بر اولاده خود بمانیم و اینا میتونه خیلی کمک کنه. مثلا من یک دوستم است، نام بچهش سجاوند است. سجاوند یک منطقه بسیار تاریخی در لوگر است. ما باور داریم زمانی که این پسر یا این کودک بزرگ میشه، در مورد نامش فکر میکنه، منطقش به یادش میاد، حس تعلقش نسبت به وطنش زیاد میشه. ما میتونیم که با نامای خوب مقبول فرهنگ خودم حفظ بکنیم و با قاید خودم ارج و احترام بگذاریم.
خیلی ممنون استاد.
سلامت باشید.
پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد انتخاب نام برای فرزندان از دید روانشناسی صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان میرسد. شب و روزتان خوش.
از میدان ورزش
Over extra cover.
Save!
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشد. در برنامه امروز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر دارم. در نخست عنایت الله هلال عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت کاپیسا در رابطه با وضعیت ورزش در آن ولایت برایتان معلومات می‌دهد.
سه بخش ورزشی ما که عبارت از والیبال، فوتبال و کانفو است فعال است.
وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات می‌دهد.
در فرشانده مرا با ورزش آوردم چند زمانی که من ورزش مشروع کردم علاقه‌مند می بودم که تا تناسب خوب بشوم.
و در آخر برنامه مطلب معلوماتی مشنوید در رابطه با تاریخچه ورزش جودو.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیدو روکانو.
با عرض سلام مجدد و حال توجه کنین به صحبت های عنایت الله هلال عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت کاپیسا که در رابطه با فعالیت های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
در مجموع در ولایت کاپیسا بیش از 5000 ورزشکار در رشته های مختلف ثبت راجستر است. ولسوالی علفه که دورترین نقطه کاپیسا است الحمدلله در اونجا ورزش ما فعال است. سه بخش ورزشی ما که عبارت از والیبال، فوتبال و کانفو است فعال است. ولسوالی تگاب ما از جمله ولسوالی های از بیشترین علاقه‌مندان ورزش ما اونجا داریم. به این ترتیب در تمام ولسوالی های ما مردم ورزش میکنند، جوان ها ورزش میکنند، تیم های ورزشی ما فعال است، برنامه های ورزشی ما فعال است، جوان ها مصروف ورزش هستند، با ما دستاوردهای ملی و بین المللی جهانی داریم و تمام برنامه های مسابقه پلان ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان پیش میاد. از رشته شطرنج که ما مدال جهانی داریم، از رشته آشیارا کاراته که ورزشکارای ما در مسابقات جهانی اشتراک کردن مدال داریم، همچنان از رشته کانفو مدال داریم، از ورزش های رسمی ورزش های آزاد ما از مسابقات ملی و بین المللی مدال داریم. تمام مشکلات اقتصادی است بودیه برای ورزش قدر در نظر گرفته نشده و ورزشکارای ما، جوانای ما اقتصاد خوب ندارن، طبعا نیاز بر کمک دارن، همکاری دارن. ما از مقامات به خصوص ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان از آنها خواهش دارم هستم که ورزش کمک بکنن، حمایه بکنن، تخویه بکنن.
در این بخش برنامه وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
اسم وایس است، تخلص نوری، در بخش پرورش اندام بادی بلدنگ. از ما حدود 4 سال میشه تقریبا ورزشانده مرا به ورزش آوردم. چند زمانی که من ورزش مشروع کردم علاقه من دمی بودم که تا های تناسب خوب بسیبم، سعتمند و فرال باشم و بالاخره شروع تمریناتم بود که سلسه تشریف به خاطر مسابقات شد. بود تمرینات من یک کلاب ما بود در مکرویان کونه و ایساد دلی طرف توزار قلعه زمان خان بود جنام کلاب زاید گامبه سرو رای نظمی جا کردیم بالاخره متوسای سبه کلاب های دیگه و همچنان مسابقات داخلی بیرونی ما حدود هفت مسابقه کردیم که دو مسابقات شامل مسابقات خارجی است. مسابقات جنوب آسیا شهر نیپال است که یکی بخش وزن 60 کیلوگرم است و یکی هم بخش جونیر برای زیر 20 سال. چون ما اولی مسابقاتم بود که مسابقات خارجی کردم و با همون مشکلات روبرو هم بودم و پیش از مسابقام که یک مشکل با من پیش شد توانستم خدا را هزار بار شکر که در مقابل چندین ورزشکار و مقابلش کشور در مسابقات جنوب آسیا در دو بخش مقام چهارمی بگیرم. در اول آنقدر تشویق و از طرف فامیل و از طرف مردم خود نمیشدم. زمان کمی میده میده پیش رفتم و مسابقات اولم شد دومم شد طبعا تشویق و فامیل هم بیشتر شد و ناصر مهربان و میز نصرت الله انصاری که برای برنامه و تمرینها و آمادگی ها بالای ما زحمت زیاد کشید برنامه ریزی کرد تشویق کرد تو بالاخره ما توانستم مسابقات زنی، مسابقات ملی، همچنان مسابقات بیرونی داد انشاءالله دستاوردهای خوب داشته باشم. ورزش خود هر دقیقه و هر ساعتش یک خاطره است، بخاطر که ورزش سر کارم و همه چیز است. خاطره تلخی که است ما سال 2019 آمادگی و خاطر مسابقات در لیوپیت هندوستان داشتم. مسابقات رفعی بود که من سپانسر شدم به اون مسابقات مواده و تلویستان جریان آمادگیم بود. متاسفانه که من در عملیات اپندیکس تیر کردم و بعدش دوباره 15-20 روزش رو کردم با وردشم باید در اونجا عملیاتم پارا شد و بعد از اینکه دامه دادم متاسفانه شده ویروس کرونا شد که مسابقات مون نگه تلخترین خاطره معنی بود چون مصرف مرسیده بود دامادگی ما من متاسفانه نشد فعلا چون مسئولیت ما زیادتر مسئولیت این بخش کلاب است که برنامه های آنلاین است که با شاگرده اولایتا و بازه بیرون از کشور هم برنامه های آنلاین شانو تنظیم میکنم پیام من به هم هموطنا جوانا میست که از مواد مخدر از کارهای بد جلوگیری بکنن بیاید و به ورزش برن چون ورزش زامن صحت و سلامتی است طبعا همین ورزش است که بیرق کشور ما شما را به جهان نشان میده و همگی افلاق میمیشه که افغانستان هم همچه برمانایی داره
دیگر تمام خواست مینمیست
که ورزش
بکنند
تا
فرطمند
و
سرال
باشند و
قرمان
مجامع
باشند. شنونده های عزیز، اینک توجه کنین به مطلب معلوماتی در رابطه با تاریخچه ورزش جدو که رئیس فدراسیون جدو افغانستان برایتان در مورد معلومات میدهد.
ورزش جدو یک ورزش ژاپنی در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جیدو روکانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یعنی تغییرات تبادلاتش نده تعداد تکنیکایش کم میشه مگر زیاد نمیشه اما تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از دیرکمت بندتیم یا بوده که این تا همون ساله که را تأسیس شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که از همون ساله که بنیانگذاری شد داخل المپیک شده تا بال ازبک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیکمحمد نیکزاد از کشور آلمان با اکادمی پلیس آورده شد او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده در چوکات تربیت بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقه المپیک اشتراک کرده فدراسیون جیدو که بدبختانه دستاورد نداره در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایسل اشتراک کرده در مسابقات آسیایی اشتراک کرده در المپیک های آسیایی اشتراک کرده در کار در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بودن و بعد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و چیز را به آسیای مرکزی و تابال در آسیای مرکزی ما هیچ مسابقه منطقه ای دایر نشده زمین به چهار سال و ما در حدود 5000 جیدوکار داریم در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جیدوکارا در شهر کابل هستند همیشه که اعضای تیم ملی داریم 79 نفر اعضای تیم ملی پسرا می باشد بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگسالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوا می باشد که البته جیدو یکی از اولین فدراسیونایی است که طبقه اوناتا داشته و یکی از اولین فدراسیونایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم در از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جیدوکار طبقه اوناتا داریم و در مجموع 3000-5000 جیدوکار در کل افغانستان داریم که مثلا در همه برنامه‌های جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. شنونده های برنامه، این بود داشته های امروز از میدان ورزش که برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
شهر غزل ها من با تو بپرواز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی
شعر نجیبانه یک شاعر عاشق در عشق و محبت اما سنجیده و صادق تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر تو غنچه احساس تو هم رنگ شقایق هم رنگ شقایق تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزلها من با تو بفرماز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی